فرمول یک ورزش خیلی خطرناکیه، همیشه هم همینطوری میمونه.
به طرز باور نکردنی کسی آسیب ندیده.
ایمنی در فرمول یک همیشه در دستور کاره. پشت پرده کارای زیادی صورت گرفته، ولی الان تصادفای زیادی میبینیم که الزاماً انتظار نداریم راننده ازش سالم بیرون بیاد. 20 سال پیش که وضع خیلی بدتر بود، اغلب جون سالم به در نمیبردن.
اسکاتلندی بدون هیچ آسیبی بیرون میاد و همه یه نفس راحت میکشن. به طرز باور نکردنی کسی آسیبی ندیده.
من خوبم، ولی تصادف وحشتناکی بود.
آیرتون سنا بهترین یا حداقل یکی از بهترین راننده هایی بود که تا حالا فرمول یک به خودش دیده. وقتی کشته شد، امیدوار بودیم آخرین مرگی باشه که تو فرمول یک دیدیم. ولی سال 2014 ژول بیانکی رو هم از دست دادیم.
راننده فرمول یک ژول بیانکی درگذشت.
اون تأثیر زیادی روی ورزش گذاشت و همیشه در یادها باقی خواهد بود.
اون خیلی به فراری نزدیک بود. به نظرم باید یه روزی برای فراری میروند.
امسال پسر خوندش شارل لکلرک کارش رو تو فرمولی یک شروع کرد. کاری که شارل داره انجام میده ادامه راه ژوله. شارل یه مأموریتی داره، مأموریتی که در اون باید کاری که ژول میخواست انجامش بده رو تموم کنه.
فرمول یک، بران تا بمانی. نسل بعد.
روبیکس فا تقدیم می کند.
من بیت زندر هستم، مدیر تیم فرمول یک آلفا رومئو و ساوبر. مقر تیم ما سوئیسه. ما خیلی نکته سنجیم، خیلی هم دقیقیم، خیلی هم صادقیم. بعضی اوقات زیادی صادقیم. مطمئنم اگه یکم دروغگو بودیم بیشتر موفق میشیم. ما استعدادیابیم. راننده‌های موفق زیادی با ساوبر شروع کردن. مایکل شوماخر، سباستین وتل، بعدش هم کیمی رایکونن رو داشتیم. کیمی با فراری قهرمان شد. در مجموع یه جورایی با راننده‌هایی که از ساوبر اومدن 12 عنوان قهرمانی جهان به دست آوردیم. ولی سال قبل ما در رده آخر جدول تیمی قرار گرفتیم. در عوض سال گذشته خیلی پیشرفت کردیم. این تفاوت رو فرد رقم زد، کسی که شرکت رو از نو پای ریزی کرد. فرد رئیسه. از یه اوقات زیادی جدی میشه، بدخلق میشه، ولی خب آدم باحالیه.
من فردریک واسرم، مدیر عامل و رئیس تیم ساوبر. 2 سال قبل ساوبر تو بد درد سری افتاده بود.
ما یه تونل باد فوق‌العاده داریم، ولی 2 ساله که ازش استفاده نمی کردیم چون پول پرداخت برقشو نداشتیم. ولی الان دوباره به روزای خوشمون برگشتیم.
فکر میکنم که در 6 یا 8 ماه گذشته در حال پیشرفت بودیم. ولی مسابقات بعدی برای ساوبر خیلی مهمه. بعدش خواهیم دید که وضعیت راننده ها برای 2019 چطوریه.
امسال 2 تا راننده عالی داشتیم.
فکر میکنم پتانسیلشو داشتیم، ولی متاسفانه نشد دیگه.
مارکوس 5 ساله که توی فرمول 1ه. خیلی سخت تلاش میکنه و خب خیلی هم خوب پیشرفت کرده.
خب آره، سرعتمون تو مسابقه تقریبا خیلی خوب بود.
شارل خیلی جوونه، خیلی هم با انگیزه است. یکی از بزرگترین استعدادهاییه که باهاشون کار کردم. 20 سالشه، احتمالا یکی از بهترین تازه واردهای 2 دهه اخیره. در حال حاضر شارل داره به نتایج بهتری میرسه. قطعا تحملش برای مارکوس یکم سخته.
سال 2010 اونجا رانندگی کردم. اون موقع تو ماشین کارتینگ میروندی، کوچولو بودی. چند ساله بودی؟ 10 ساله؟
نه 12 سالم بود. من شارل لکلرک هستم و برای تیم فرمول 1 آلفا رومئو سابر رانندگی میکنم.
شارل امسال
امسال برای اولین بار توی فرمول 1 رانندگی میکنم. من اهل موناکو هم. یادمه وقتی 4 سالم بود از پنجره خونه بهترین دوستم ماشینا رو تو خروجی اولین پیچ گرندپری تماشا میکردیم. خب راستشو بخواین همیشه دنبال ماشینه فراری میگشتم. این رویای کودکیمه. همیشه رویام بوده بخشی از فراری باشم. خب فراری تیم واقعا بزرگیه. این که تصور کنی تو یکی از دوراننده اون تیمی خیلی سخته. یه تیم افسانه‌ایه. این هدف من برای سال بعده. شاید به دستش بیارم، شایدم نیارم. همیشه تمرکزم روی اینه که بهترین عمل کرد و تو ماشین داشته باشم و بقیهش هم هرچی پیش آید خوش آید.
کیمی رایکونن دوران درخشان و باشکوهی را اینجا در فراری داشته، ولی مشخصا دیگه اون جوان تازه نفسی که بود نیست.
کیمی بیایم سراغ تو. کی بیشتر درباره آیندت میفهمیم؟
خیلی دست من نیست. همین. به هر حال تصمیمش با من نیست.
خیلی وقته که مردم انتظار رفتن کیمی رو داشتن. اگه کیمی بخواد بره، صندلی خالی میشه که خیلی توی فرمول 1 خواهان داره. آیا شارل لکلرک بعد فقط 1 سال توی فرمول 1 میتونه راننده فراری بشه؟ خب فراری معمولا راننده های جوون رو انتخاب نمیکنه. پس خیلی محتمل نیست.
فکر میکنم اول فصل فوق‌العاده‌ای داشتیم.
لکلرک به نسبت تجربه کمش در فرمول 1 خیلی خوب مسابقه میده.
نکته تاثیرگذار در مورد شارل لکلرک اینه که ابتدای سال ماشینی داشت که قابل مقایسه با خیلی از ماشینا نبود، ولی تو بیشتر مسابقه ها از حد اکثر ظرفیت ماشینش استفاده کرد.
آره
شارل مسابقه خوبی بود. رده 6 در پایان. رانندگی عالی بود. آفرین.
شارل لکلرک از بیرون سبقت میگیره. وای نگاش کنی.
تازه خیلی هم جوونه.
بفناش دادم. ببخشید هیجان زده میشم،
میدونی کی توجهمو جلب کرد؟ وقتی که توی فرمول 2 بود و به باکو رسید و اوایل هفته پدرش از دست داده بود. درست 48 ساعت بعدش داشتیم با هم صحبت میکردیم توی ماشین بود. بعدش رفت تو پیست و به رده آخر صعود کرد، اما در طول مسیر جنگید و مسابقه رو برد. اون بچه پدرش از دست داده بود. اون موقع واقعا بچه بود، یه نوجوان بود. فکر نکنم دیگه همچین قدرت روانی رو تو کسی ببینم.
به راند 13 از رقابت‌های قهرمانی فرمول 1 خوش آمدید. با گراند پری بلژیک در خدمت شما هستیم.
رادیو چک شار.
رادیو چک.
دریافت شد. واضح و بلند.
ماشین سابر لکلرک. ماشین چند ثانیه ای پرواز کرد. شارل لکلرک با ناراحتی برمیگرده به پیت. اون توی تصادف واقعا بی تقصیر بود. از لکلرک در برابر چیزی که میتونست حادثه خیلی دلخراشی بشه خوب محافظت شد.
فرمول 1 ورزش خیلی خطرناکیه. همیشه هم همینطوری میمونه. تصادف زیاد اتفاق افتاده و بازم اتفاق میفته. خوشحالم هوا خوبه، وگرنه نمیتونستیم بیایم و یکم استراحت کنیم. تصادف اسپا از بیرون و توی عکس و فیلم خیلی گنده بود، ولی از توی ماشین شوکه آنچنان بزرگی نبود. وقتی توی ماشینم دیگه راجع به چیزی فکر نمی کنم، همه یه خطرات احتمالی رو فراموش میکنم. یکم از پوشیدن لباس فرمول یک سخت تره، خوب عادت دارم. پذیرفتن شرایطی که در 3 سال گذشته داشتم، یعنی از دست دادن پدرم و پدر خوندم جول، خیلی برام سخت بود و فکر میکنم که منو خیلی قوی تر کرده. یادم جول به اولین مسابقه بین المللی من اومد. توی تمام این سالا خیلی توصیه ها به هم کرد. لحظات خیلی خوبی با هم داشتیم. خودشو ثابت کرده بود و فکر میکنم که زمان زیادی نمونده بود تا توی فراری باشه. لحظه تصادف جول رو یادمه. توی چشای پدرم فقط نگرانی و یأس دیدم.
آخرای مسابقه پیست خیلی خیس بود و در دور 42 خم سوتیل کنترلشو در پیچ 7 از دست داد. یه ماشین امداد اعزام شد و کمی بعد بیانکی کنترل ماشینشو از دست داد و به پشت تراکتور زد.
وقتی رفتم جلو تو بیمارستان دیدم، فهمیدم چقدر اوضاعش بده. ولی تو اون لحظات همه امیدوار بودیم که بتونیم برگشتنشو ببینیم، اما متاسفانه اون لحظه هیچ وقت اتفاق نیفتاد. وقتی جلو پدرم فوت کردن، مسابقه ای نبود که بدون فکر کردن بهشون بگذرونم. اونا منو تبدیل به کسی کردن که الان هستم و البته راننده‌ای که الان هستم. جول لیاقت صندلی فراری رو داشت. من به خاطر همینه که بدجوری میخوام به دستش بیارم. میخوام به خاطر هر کاری که واسم کرده ازش تشکر کنم.
دیدیش؟
نه، کجاست؟
اونجاست، اون کامیون است.
جدی؟
آره.
خوبه، ایوه. من پیر گسلی هستم، 22 سالمه و اهل فرانسه. برای تورو روسو هوندا رانندگی میکنم. الان اولین فصل کاملم توی فرمول 1.
الان تیمای بیشتری دارن به راننده‌های جوان اعتماد میکنن. فکر کنم بهترین نمونه مکس ورشتپنه. اون تیما رو قانع کرد که شاید راننده‌ها در سن کم از چیزی که در گذشته بودن بهتر باشن.
پیر گسلی راننده انتخابی ردبول برای جایگزینی دنیل ریکاردو. امسال خیلی برای تورو روسو تاثیر گذاره.
پیر گسلی عملکرد فوق‌العاده‌ای برای تورو روسو داشته. اولین فصلشه که یه فصل کامل با تیمه. گسلی اینجا از لکلر عبور میکنه.
خب پیر، رادیو شیشون.
فکر میکنم بحرین یکی از بزرگترین شوکای فصل بود.
رادیو 4، رادیو 4 عالیه، فوق العاده است.
باورم نمیشه.
ایستاده برای این مرد فرانسوی دست بزنه.
پیر، تو برای فصل بعد میری ردبول، یعنی ارتقا پیدا میکنی. خودت باورت میشه؟
خب خیلی هیجان زدم، قدم خیلی بزرگیه. یه لحظه‌ای هست که فقط یه بار تو زندگیت به دستش میاری و خب به دست آوردن این جایگاه خیلی خفن بود.
برای پیر خیلی خوشحالم. فکر میکنم لیاقت صندلی ردبول رو داره. دیدن اینکه تیمای بزرگ به راننده‌های جوان اعتماد میکنن خیلی خوبه. از خیلی وقت پیش پیرو میشناسم، کارتینگو با هم شروع کردیم، با هم به تعطیلات میریم و بین تموم راننده های مسابقه فکر میکنم اون تنها کسیه که میتونم بهش بگم یه دوست خوب، که توی این ورزش خیلی کم پیدا میشه.
اولی مسابقه همون با شارل احتمالا سال 2005 بود، خیلی کوچیک بودیم، تقریبا 8-9 ساله. با هم مسابقه میدادیم و یادمه که خیلی خوب با هم کنار میمدیم. به نظرم توی فرمول یک رفقای خوبی میتونی داشته باشی، فقط باید بتونی اتفاقای داخل پیست و بیرون پیست و مدیریت کنی. این چیزیه که آرزوشو داشتیم و بالاخره بعد 10-12 سال همش داره اتفاق میفته و ما جایی هستیم که میخواییم، در بالاترین سطح موتور اسپورت در فرمول یک.
من مارکوس اریکسون هستم، راننده تیم فرمول یک آلفا رومئو سائبر. من سوئدیم، تازه 28 سالم شده. راستش الان خودمو در بهترین سطح دوران حرفه‌ای میبینم، ولی هنوز برای سال بعد قراردادی ندارم. این که میخوام تو سائبر بمونم دیگه یه راز نیست. خب من برای مدت طولانی بخشی از تیم بودم و امسال ما پیشرفت بزرگی داشتیم. به نظرم من دارم به اثبات خودم و تواناییام ادامه میدم.
عمل کردی عالی از مارکوس اریکسون. اینم خدمت شما. اریکسون در مقابل هارتلی از داخل سبقت میگیره و دوباره اریکسون به منطقه امتیازگیری برمیگرده. اریکسون بین 10 نفر برتر، این نتیجه خیلی خوبیه.
ایوال
رده نهم، واقعا کار خالی بود، آفرین.
ممنون.
بی‌صبرانه منتظرم برم تو ماشینم و این آخر هفته رو بتره کنم.
در این بعد از ظهر جمعه و از این منطقه باشکوه ایتالیا به شما خوش آمد میگیم. امروز ما در مونزا هستیم، برای گراند پری ایتالیا به اینجا آمدیم. باید بگم اینجا معبد سرعته. وقت تمرین دوم فرا رسیده. خیلی از راننده ها وضعیت آینده شون رو مشخص کردن، ولی فکر نمی کنم در حال حاضر مارکوس اریکسون یکی از اونا باشه.
خب مارکوس، 5 ثانیه دیگه چراغ سبز میشه. چراغ سبز، چراغ سبز، سری برو بیرون. خیلی خوب مارکوس، رادیو چک،
صدا واضحه،
خوبه؟ خب الان وضعیت مثبت هفته. فعلاً هیچ کس پشت سرت نیست، گازشو بگیر.
آخ
عجب تصادف شدیدی.
آره واقعا تصادف شدیدی بود. سائبر مارکوس اریکسونه.
خیلی وحشتناک بود.
حالت خوبه؟
اگه ماشینی رو ببینید که مثل اون در حال چرخیدن و اسپین شدنه و سرعتش هم 340 کیلومتر در ساعت باشه، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه مطمئنن ایمنی راننده است.
سائبر مارکوس اریکسون در کنار پیست متوقف شده.
مارکوس حالت خوبه؟
اصلا نفهمیدم چی شد.
اشکال نداره، سالمی؟
آره خوبم.
مارکوس خوبه، رفت به مرکز پزشکی. مطمئنم اولش یکم ناراحت شده بود، یکم هم شوکه شده. تصادف به خاطر یه مشکل فنی توی ماشین بود. اون یه قربانی بود، کاری نمیتونست بکنه تا از تصادف جلوگیری کنه.
میدونین خیلی عالیه که از همچین تصادفی صحیح و سالم بیاین بیرون.
10-15 سال پیش یه همچین تصادفی میتونست کشنده باشه.
من با اعتماد و نفس بالایی رفتم مونزا. تو ماشینم همین حسو داشتم و بعدش اون تصادف وحشتناک اتفاق افتاد. میدونین واقعا همچین حادثه خیلی ترسناکه. تو سرعت 200 مایل بر ساعت یهو اتفاق افتاد. من هیچ کنترلی روش نداشتم. خیلی ناگهانی و سریع. اما تو همون لحظات انگار چند لحظه همه چیز رفت رو دور کند. یادم فقط فکر میکردم که چه اتفاقی داره میفته. گیج بودم. نمیفهمیدم چرا دارم تو هوا دور خودم میچرخم. با این تصادف اعتماد به نفس و همه چیم از هم پاشید. تو همچین موقعیتی باید سعی کنی خودتو از نو بسازی. مخصوصا الان که میخواییم بریم سنگاپور.
خیلی خوب، دوباره. آفرین، همینه. ادامه بده.
به نظر من سنگاپور سخت‌ترین مسابقه ساله و برای آینده من در فرمول یک مسابقه مهمیه.
تغییر قابل توجهی در تیم فراری برای فصل آینده رخ داده. بعد از 5 سال و با دومین کمکاریش در فراری، کیمی رایکونن این تیم رو ترک خواهد کرد. اگرچه کیمی رایکونن در فرمول یک میمونه، اما با تیم ساوبر.
خب کیمی، میخوایم با تو شروع کنیم. شنیدیم گفتی ترک تیم فراری تصمیم تو نبوده، اما اینکه برگردی به ساوبر تصمیم خودت بوده. به همون بگو چرا چنین کاری کردی؟
چرا که نه، من دوست داشتم برم تو این تیم.
تو هنوز برای مسابقه دادن شروع انگیزه داری؟
نه راستش انگیزه ندارم، میدونی. فقط میخوام برم به تیم ساوبر، دور هم خوش بگذرونیم.
عالی بود کیمی، ممنون که روشنمون کردی. خب بریم سراغ لوئیس همیلتون.
ما شانسشو داشتیم که کیمی تو تیممون باشه. هر کاری هم که میتونستیم انجام دادیم.
کیمی رایکونن سال بعد خواهد اومد، احتمالاً به همراه یه راننده دیگه که ممکنه لحظات سختی رو برای کیمی رقم بزنه. معلومه اون راننده کیه؟
هفته آینده یه نشست خواهیم داشت و به زودی تصمیم میگیریم، اما قطعاً ترکیب راننده هامون مهمه.
خب استراتژیمون تو سنگاپور رو دو تا چیز میچرخه، یکی ماشین ایمنی، دومی نقطه شروع.
ما هنوز برای صندلی دوممون تصمیمی نگرفتیم. برای تیم مهمه که در کنار کیمی بهترین راننده رو داشته باشیم. وقتی هم به قسمت ترکیب راننده ها میرسیم، همیشه حداقل یه نفر هست که از تصمیم خوشحال نباشه، اما فردریک با بهترین روشای خودش همچین موقعیتی رو کنترل میکنه.
کیمی میاد ساوبر و این خبر خیلی بزرگیه. فکر نمی کردم همچین اتفاقی بیفته. این یعنی یه صندلی از ساوبر کم میشه. خب میدونم راننده های زیادی هستن که این صندلی نهایی رو میخوان، از جمله خودم. بنابراین تو سنگاپور باید خودی نشون بدم. این آخرین شانس من برای نگه داشتن صندلیمه.
بهترین منظره تو سنگاپور رو داری.
آره،
میتونی 70% پیست رو ببینی.
من اصلا سنگاپور رو نمیشناسم، اولین باره که میام اینجا و اولین مسابقه شب من تو فرمول یک. آخر هفته خیلی مهمیه، برای همین واسه کشف پیست خیلی مشتاقم.
خب اولی مسابقه هم توی سنگاپوره، فقط با شبیه‌ساز توی پلی‌استیشن هم اینجا رانندگی کرده بودم. خب هدف من اینه که سراینده نفر وسط این تصویر باشم.
من کارم خوبه واسه همین ردبول رو نمیخوام.
شوخی کردم، راستش میخوام برش دارم این دفعه، همیشه ردبول انتخاب کنم. به نظرم خیلی پیست هیجان انگیز و چرش برانگیزیه. خیلی هم تکنیکیه که من واقعا اینجور پیستا رو دوست دارم.
چه صحبتی گرفتم.
همه درباره 2019 صحبت میکنن، اما هنوز چند تا مسابقه رو باید با تورو روسو پیش ببرم و واقعا میخوام که بهترینشون بشم.
همین مرحله فرمول 1 2018 دیدنی ترین مسابقه است، چون این گرند پری در سنگاپور برگزار میشه. شهری بسیار دیدنی که 314 مایل از پیستش در خیابونهای شهره. برای یک دور باید از 23 پیچ عبور کرد که بیشترین تعداد پیچ بین تمام پیست‌های حال حاضر فرمول 1. 1771 نورافکن کار گذاشتن تا راننده ها دیده بهتری داشته باشن.
واقعا رویداد ویژه‌ایه. سنگاپور در خط استواست و خیلی گرم و مرطوبه.
خیلی
رطوبتش 85%. برای کل تیم خیلی سخته. برای افراد پیت استاپ و تعویض لاستیک که لباس مسابقه ایشونو بپوشن سخت‌تره. و خب واضحه که برای راننده ها وضعیت بدترم هست.
از لحاظ جسمی سخت‌ترین مسابقه ساله. ابتدای فصل که تمریناتشون رو شروع میکنن حتما به گرندپری سنگاپور هم فکر میکنن و آمادگیشون رو میبرن بالاتر.
فکر کنم باید روی تفاوت بالانس تو مدره کوتاه کار کنیم. واقعا تو کاکپیت گرمه و موقع مسابقه بالای 60 درجه است. یکی از طولانی ترین مسابقه های فصل هم از تقریبا 2 ساعته. من باید دپرم تو. در طول آخر هفته بعد از هر جلسه ما میریم توی سطل آب و یخ. جلوی دوربین خیلی احمقانه به نظر میرسه، اما من فقط اینو میدونم که برای بدنم خوبه. این دیگه خیلی سرده.
واسه من عادیه. تو سوئد تموم یخ زمستونی داریم. میپریم توی دریاچه یخ زده. فقط میگم یه لطفی کنی. خواستم بلنشم دیگه فیلم نگیرین. اینقدر یخه آدم فلج میشه. خیلی بده.
بذار بگیرم خاطره میشه.
چی خاطره میشه؟ همه به میخندن. همگی مسابقه سختی در پیش داریم، چون اینجا هم برای آدم ها هم واسه ماشین ها خیلی گرمه. واقعا طاقت فرساست.
موقع شروع گرندپری من 2 کیلو سنگین تر بودم. خب فکر کنم تو این مسابقه هم وزن از دست میدم.
حد اکثر توان ماشین رو پیدا کنه ازش رد نشو.
تو هر مسابقه قبل از اینکه بپرم تو ماشین چیزای خیلی زیادی از مغزم میگذره.
شارل لکلرک باید نشون بده که ارزش صندلی فراری رو داره. از این نظر فشار خیلی زیادی میشه.
میخوای عملکرد خوبی برای خودت و برای تیمت داشته باشی.
مارکوس باید امتیاز کسب کنه و بین 10 نفر برتر مسابقه باشه تا فصل بعد تو فرمول 1 حضور داشته باشه. سنگاپور مسابقه یه که میتونه زندگی حرفه‌ای مارکوس رو بسازه یا خراب کنه.
همه این احساسات وجود داره و بعدش میپری تو ماشین و به نوعی از همه چیز خیلی دور میشی. بعدش میری تو حباب خودتو رو کارت تمرکز میکنی.
همه راننده ها برای عبور از سپیچ اول روش خودش رو در پیش میگیرن. وای استفانو کن میره تو دیوار.
اینا مگه هم تیمی نیستن؟
در دور اول یه حادثه دیگه هم داریم. سباستیان ویتل و مکس ورشتاپن چرخ به چرخ دارن پیش میرن.
ازم سبقت گرفتن.
آره دیده گسلی جلوته.
کارت خوب بود پیر، ادامه بده. لکلرک و اریکسون به ترتیب پشت سرت هستن.
مارکوس کارت خوبه، همین جوری ادامه بده.
اگه میتونه بیشتر گاز بده، یکم رو گسلی که جلوتره فشار بیاد.
رقابت خوبی و شاهد هستیم. لکلرک سعی داره تا از ماشین توروروسو پیر گسلی عبور کنه.
ما دوستای خیلی خوبی هستیم، اما توی پیست با همه یه جور مسابقه میدی.
ما از بچگی با هم تو مسابقات مینیکارت مسابقه میدادیم.
گسلی جلوته، به نظر میرسه با لاستیکاش مشکل داره.
ما رقابت های سخت و هیجان انگیزی داشتیم.
بچه ها خیلی داره تقلا میکنه.
فشار بیاد پیر، فشار بیاد.
گسلی رو دیدی؟
آره ناجور بود.
بعد جوری لاستیکاشو قفل کرده، ممکنه با این حرکت زمان از دست بده.
شارل لکلرک قشنگ پشتو گذاشت رو دم گسلی.
قطعا اگه زودتر از اون مسابقه رو تموم کنم خوشحال میشم. اونم اگه جلوتر از من باشه خوشحال میشه.
لکلرک تو پیچا براش درد سر درست کرده. از رو پل اندرسون عبور میکنن. لکلرک یه تغییر مسیر ناگهانی میده.
رقابت اونجاییه که هر دوتای ما میخواییم بهترین خودمون باشیم.
بجام
هر دو میخواییم برنده مسابقه بشیم و برای قهرمانی رقابت کنیم.
زود باش.
شارل لکلرک میره جلوی پیر گسلی.
کارت خوب بود شارل.
لاستیک
کاملا از بین رفتن. پیر باکس
باکس. مسابقه خیلی خیلی سخت بود. انگار درد خفیفی احساس میکنی. آب بدنتون از دست دادین و سردرد گرفتین. خیلی خسته این. به شدت در تقلایی که حواستو جمع کنی.
مثل احساس جاودانگی میمونه. مثل اینکه توی تونلی. همه چی رو شدیداً حس می‌کنی.
خب مارکوس کارت خوبه. ما رده هشتمیم. ادامه بده. همین جوری گاز بده.
اریکسون تنها راننده داخل پیسته که هنوز برای تعویض لاستیک نیومده.
اریکسون هنوز چسبندگی داره. لاستیکاش مثل دستای قورباغه چسبناکه.
خب ساینز از اریکسون عبور میکنه.
لاستیک هم از بین رفتن.
باکس باکس.
خب مارکوس تو رده 11 همی جلوت هارکنبرگه. الان 10 ثانیه جلوتره. 16 دور دیگه داریم. برو که بریم. ناامید نشو.
برو مارکوس برو برو برو.
فاصلت با هالکنبرگ 8 ثانیه. خب مارکوس هالکنبرگ الان 7 ثانیه جلوتره. فشار بیار تو هر دو. 1 ثانیه از هالکنبرگ سریع تری میتونی انجامش بدی.
گرفتم.
هالکنبرگ الان 6 ثانیه جلوتره.
ما اینجا
میگیریمش.
آره.
هالکنبرگ 5 ثانیه جلوتره.
گرفتم فشار میارم.
7 دوره دیگه فشار بیار. 5 دوره دیگه. 4 دور. 3 دوره دیگه. 2 دور مونده. فشار بیار. آخرین دور، آخرین دور، حتی اکثر فشارو بیار.
لوئیس همیلتون برنده گرندپری سنگاپور میشه.
خب مارکوس تموم شد. رده 11.
آره ممنونم.
ممنون پسر.
اریکسون یه بار دیگه امتیاز کسب نمی کنه.
شار تموم شد. رده 9. ایول گل کاشتی پسر.
ممنونم، مسابقه خیلی خوبی بود.
خب پیر، رده 13، رده 13.
آره گرفتم.
موقع مسابقه آدرنالین زیادی ترشح میشه تا تمرکز رو ببره بالا. بعدم به طور ناگهانی حس متفاوتی داره. واقعا تو اون لحظه احساس خستگی شدیدی میکنی.
به نظرم سخت‌ترین رده 11 دوران حرفه این بود. برای 2 ساعت مسابقه تلاش زیادی میکنی، اما پاداشت که امتیازه رو به دست نمیاری، اونم وقتی که بهش خیلی نزدیکی. پذیرفتن این موضوع خیلی سخته.
مارکوس
چیه؟
چه احساسی داری؟ چه حسی داری میگم؟
خیلی خوب.
خیلی ناراحتی نه؟
آره خیلی نزدیک بود.
آره نزدیک بود.
خب خیلی نزدیک، خیلی دور. لیاقت یه ساندویچ رو دارم دیگه. بعدش هم شاید یه نوشیدنی بزنیم تو رگ. به کسی نگی.
بزرگترین خبر این هفته را از دست ندید. شارل لکلرک برای فصل آینده به فراری میپیونده.
خب آره، نمیتونم باورش کنم، فوق‌العاده است. خیلی از این اتفاق خوشحالم.
سلفی میگیری راننده فراری؟
دیوید فکرم واقعا یه طرف داره.
سلام، کارت خیلی خوب بود.
سلام، ممنونم، خیلی ممنونم.
شارل لکلرک دومین راننده جوان در تمام تاریخ فراری خواهد بود.
احساس فوق‌العاده‌ای داره. اونا فقط به من گفتن که ما تو رو به عنوان راننده فصل بعد اسکودریا فراری انتخاب کردیم. منم گفتم دارید شوخی میکنید. بعد اونم گفت شوخی چیه، ما تو رو انتخاب کردیم. واقعا احساس باور نکردنیه.
موفق باشی. آفرین.
موفق باشی. ممنونم.
آفرین. موفق باشی.
ممنون از شما. مرسی. جول شاید بیشتر از من لیاقت این جایگاهو داشت. الان خیلی خوشحالم. من تلاش میکنم که برای جایگاهی که اون لیاقتشو داشته عزت و احترام بیارم و موفقیتایی رو کسب کنم که اون لایقش بوده.
ارائه از وبسایت روبیکس فا.
Fire.
Yep.
It's fire.